سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میگوید که خشکسالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانواده هاست. این اداره در تازه ترین گزارش خود افزوده که امسال به دلیل خشکسالی و یا بارانهای بی موقع در مناطق دوردست افغانستان حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاه ها کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده که خانواده های بی بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به طور جدی متضرر ساخته است. این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بین‌المللی 34 میلیون دلاری را کرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز چهارشنبه 5 اگست به دلیل بارندگی های شدید در 12 ولایت افغانستان وقوع سیلاب های آنی پیش بینی می شود. این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریه در ولایت نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلاب ها را پیش بینی کرده. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد. خشکسالی، بارانهای نابهنگام و سیلابهای آنی نشانه های عمده تغییرات اقلیمی محسوب می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه تکمیل کند تا آزادی گروگان‌های باقی مانده تضمین شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو روز سه‌شنبه در جریان دیدار از یک مرکز آموزشی اردوی اسرائیل گفت ضروری است تا شکست دشمن در غزه تکمیل شود، همه گروگان‌ها آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. در حالی که کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد قحطی در حال وقوع فلسطینی‌ها در نوار غزه هشدار می‌دهند، فیلم‌های اخیر منتشر شده از اسرای ضعیف و لاغر فلسطینی باعث خشم اسرائیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از ویدیوهای منتشر شده توسط حماس ابراز انزجار کرد. جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن به گروگان گرفته شدند. مقامات صحی در غزه بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفتند که در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. امروز 6 اگست 80مین سالگرد پرتاب نخستین بم اتمی است. بر اساس خبرگزاری رویترز ساعت 8:15 صبح 6 اگست سال 1945 میلادی یک بم افکن B-29 آمریکایی یک بم 10000 پوندی یورانیوم را بر شهر هیروشیما در ژاپن پرتاب کرد که فوراً حدود 78000 تن را کشت و تا پایان آن سال تعداد کشته شدگان در هیروشیما به حدود 140000 تن رسید. بعد هم در ساعت 11:02 صبح روز 9 اگست آمریکا یک بم 10000 پوندی پلوتونیوم را بر شهر نگاساکی پرتاب کرد که در ارتفاع حدود 500 متری بالای زمین منفجر شد و فوراً حدود 27000 تن را کشت و در پایان سال 1945 میلادی تعداد کشته شدگان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات آد به حدود 70000 تن رسید. ژاپن در 15 اگست 1945 تسلیم شد و نقش این کشور در جنگ دوم جهانی به پایان رسید. یک کشتی مجلل سلیمان کریموف، میلیاردر تحریم شده روسی که توسط مقامات ایالات متحده آمریکا ضبط شده و به طور مزایده به فروش خواهد رسید. کشتی آمادیا 160 متر طول دارد، دارای یک هلیکوپتر، حوض آب بازی، جاکوزی، کلاب ورزشی، سالن زیبایی و 8 اتاق است که می تواند 16 مهمان را در خود جا دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این کشتی که بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد، در اپریل 2022 میلادی در فیجی از نزد این ثروتمند روسی ضبط شد و در حال حاضر در سان دیگو در کالیفرنیا لنگر انداخته. پس از تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین، وزارت عدلیه آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور وقت جو بایدن با ضبط دارایی‌های اولیگارشی‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز کرد. کنگره آمریکا در سال گذشته قانون را تصویب کرد که اجازه فروش دارایی های ضبط شده روسیه را می دهد و درآمد آن برای کمک های بشر دوستانه به اوکراین اختصاص خواهد یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوندی که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای ما روشن می کند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه دستاوردهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، می توانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را به عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3-6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت وقایع از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم. چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونین که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست، اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساخته اند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ انسان ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می زند، نمی داند از کجا آمده و نمی داند به کجا خواهد رفت. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست. بیا گفته می تانیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می دهد. از این طریق می توانیم بفهمیم که چگونه انسان ها از شکارچیان ساده به سازندگان تمدن های بزرگ تبدیل شده. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ میبینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ ها و نابودی ملت ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما میتونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت ها، ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت، مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگی تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن. یک، دوره ما قبل تاریخ. دو، دوره تاریخی. خب حالا میرین سراغ گزینه اول، دوره ما قبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودن. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، قارها و بقایای باستان شناسی به دست آمده است. در این دوره انسان ها شکارچی بودن و به مرور کشاورزی را آموختن. اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هسته. دوره تاریخی گفته میتونیم که این دوره زمان آغاز شد که انسان ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان ها الا مدنیت به وجود آمدن خط و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ ها و دستاوردهای تمدنی بیشتر بدانیم. خب، گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحریری و خطی، دو آثار و آبادات تاریخی. منابع تحریری و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن و انواع خطها هستن که در هر دوره تاریخی استفاده میشه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته میتونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته ها، اسناد و کتاب هایی هستن که در دوره های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هستن که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری میشود. آثار و آبادات تاریخی گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشود. در کجا نگهداری میشه؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشه که توسط باستانشناسان حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری میشود. از او جمله میتونیم بوت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان‌ها به ما می‌دهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی می‌کنیم. گفتم می‌تونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در جلسه چیکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چیکار میکنه؟ بازگو میکنه و به ما درس‌های برای آینده میآموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هسته، که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنند. و همچنان گفتیم که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل میدهد، بلکه به ما میآموزد که چگونه آینده بهتری بسازه. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیات گذشته را در قید زمان و مکان بیان میکند. ما گزینه ها رو میخوانم. گزینه ای هسته، هر گزینه درست هسته شما بگین که همان گزینه درست هسته. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست هست؟ آفرین، گزینه معین. تاریخ علم است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. یعنی در کل تاریخ الویس که واقعیت گذشته در قید زمان و مکانه معین بیان میکند. بسیار عالی، تشکر. خب کار خانگی دارین شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم، میشه شما در دفترچه ها خود یادداشت کنید و بعد سوال پاسخ سه سوالات پیدا کنید. سوال اول، تاریخ تعریف میکنید، تاریخ را تعریف کنید. سوال دوم، مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند، نام ببرید. مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند، نام ببرید. سوال سوم، کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ و سوال آخر، تفاوت آرشیف و موزیم را بگویید. تفاوت آرشیف و موزیم بگید. یعنی فرق بین آرشیف و موزیم در چی هسته؟ ما خواندیم که در آرشیف چی نگهداری میشه و در موزیم چی نگهداری میشه. شما تنها تفاوت آرشیف و موزیم ذکر کنیم. خب این بود از درس امروز ما. خب در جلسه آینده یا در جلسه بعدی درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تحولاتی که منجر به ظهور تمدن‌های اولیه شد بحث خواهیم کرد. پس آماده باشید تا مراحل اولیه شکلگیری جامعه بشری بشناسید که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. پس شما این دو درس قبل از که ما وارد درس جلسه بعدی بشیم حتما مرور کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما عزیزان. ما گفتیم که تاریخ پله است که ما را از گذشته به آینده میرساند و امیدوارم این درس به شما کمک کند تا با نگاهی تازه به دنیای اطراف خود بنگرید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشید. به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف هشتم شما خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست فصل اول، درس اول و موضوع درسی که بخوانیم راجع به ورود اسلام افغانستان و اوضاع افغانستان در زمان اموی ها که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 3 الی 8 کتاب میشه. خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز در این درس با اوضاع عمومی افغانستان در آستانه ظهور اسلام و چگونگی انتشار دین اسلام در کشور آشنا میشیم. اولین بحثی که میخوانیم یا اولین عنوانی که از کتاب شما میخوانیم راجع به ورود دین اسلام به افغانستان هست. اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسلام میای مورد مطالعه قرار میده. اوضاع افغانستان قبل از ظهور اسلام نابسامانه بود، حکومت قوی وجود نداشت. هر بخش از افغانستان توسط حکمرانان جداگانه اداره می‌گردید. همین دلیل نابسامانی میتونیم یکی از نبود یک حکومت مرکزی قوی بگیم. یعنی یک حکومت قوی یا یک حکومت واحدی وجود نداشت. یک از دلایل نابسامانی افغانستان همی بود، به خاطری که بسیاری از مناطق توسط حکومت‌های محلی داره می‌شد که معمولاً به امپراتورهای بزرگتر وابسته یا تحت سلطه آنها بودند که این حکومت‌های محلی اغلب ناپایدار و در حال تغییر بودند. از جمله میتونیم بگیم در شمال کشور ترکان و در جنوب هندوکش رتبیل شاهان فرمانروایی داشتند یا حکومت می‌کردند. از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز مردم با مشکلات روبرو بودند. یعنی قبل از ظهور اسلام مردم از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز با مشکلات روبرو بودند. پس تفاوت طبقات اجتماعی هم وجود داشته قبل از ظهور دین اسلام در افغانستان. از نظر دینی از ادیان یا از دینهای مختلف پیروی میکردند. به خصوص دین بودایی و زردشتی پیروان زیادی داشتند. در چنین اوضاع بود که مسلمانان به مرزهای افغانستان رسیدند. پیشروی مسلمانان به طرف افغانستان یا خراسان از زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آغاز گردید و سپس شهرها پی هم به دست مسلمانان افتاد. و پس از سال 41 هجری قمری این پیشروی ها شدت گرفت و شهرهای زیادی افغانستان یا خراسان به تصرف مسلمانان درآمد. اما گسترش کامل اسلام چه زمانی رخ داد؟ گسترش کامل اسلام زمانی رخ داد که از داخل افغانستان سفاریان سیستانی به حمایت و انتشار دین اسلام آغاز کردند. خب موضوع بعدی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها هست. در ابتدا میخوانیم اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ اموی ها یکی از خاندان های قریش بودن. خود اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست آوردن و مدت 90 سال در جهان اسلام حکم روایی کردن. پس یاد گرفتین که اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ مربوط به خاندان قریش. مدت چند سال اینا در جهان اسلام حکومت کردن؟ مدت 90 سال. و عنوان بعدی که میخوانیم راجع به قیام یحیی بن زید هست. خب شاگردای عزیز، مردم افغانستان از قیام های ضد اموی ها همیشه حمایت میکردن. چرا؟ به خاطری که از حکومتی که اموی ها در افغانستان داشتن اینا راضی نبودم، یعنی ناراض بودم. به همین خاطر همیشه از قیام هایی که ضد اموی ها برگزار میشد اینا حمایت میکردم، که یکی از همین قیام ها قیام یحیی بن زید هست. که این در قیام یحیی بن زید در کجا صورت گرفت؟ در جوزجان صورت گرفت. یحیی از خانواده بنی هاشم بود که در سال 126 هجری قمری همراه با 120 نفر از یارانش چکار میشه؟ کشته میشه. و تصویری که داخل کتاب خواهم که شما میبینیم مربوط به قلمرو مسلمانان در زمان اموی ها هسته. راجع به یکی از شخصیت های مهم میخوانیم، راجع به شخصیت ابو مسلم خراسانی. احتمالا شما با شخصیت ابو مسلم خراسانی آشنا باشیم. عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم یکی از شخصیت های مشهور خراسان بوده که در سال 100 هجری قمری در سفیدنج جوزجان چکار میشه؟ تولد میشه. و پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در دست میگیره. ما در سلاید قبل شاگردای عزیز خواندیم راجع به قیام یحیی بن زید. بعد از اینکه یحیی بن زید وفات میکنه، همه رهبری قیام هایی که بر ضد اموی ها صورت میگیره مسئولیتی به کی سپرده میشه؟ به ابو مسلم خراسانی. خود ابو مسلم در روز عید فطر سال 129 هجری قمری در سفیدنج پرچم اموی ها پایین میکنه و در عوض پرچم عباسی ها که به رنگ سیاه هست بلند میکنه. یعنی کسی که باعث میشه حکومت از اموی ها بگیره و باعث سقوط حکومت اموی ها بشه و انتقال حکومت به عباسی ها کی هست؟ ابو مسلم خراسانی. و در سال 632 هجری قمری اموی ها شکست داده میشه و خلافت رو به عباسی ها انتقال داده میشه. پس در کدام سال اموی ها شکست میخورن؟ در سال 132 هجری قمری. پس دقیقا همین سالی که سقوط خلافت اموی ها حساب میشه، سال آغاز خلافت عباسی ها حساب میشه. یعنی در سالی که اموی ها سقوط میکنن، در همون سال عباسی ها چکار میشن؟ به خلافت میرسن یا به حکومت میرسن. تصویر داخل کتاب شما مربوط به قیام ابو مسلم هسته که با پرچم سیها در حال قیام هستن. اما منصور خلیفه عباسی چون از نفوذ ابو مسلم در بین مردم در هراس بود، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی در بین مردم محبوب میشه، مشهور میشه، یکی از خلیفه های عباسی هست به نام منصور خلیفه عباسی هست، تصمیم میگیره که ابو مسلم خراسانی چکار کنه؟ به قتل برسانه. به خاطر که از همون نفوذی که ابو مسلم در بین مردم شهرت داشته بود، در بین مردم انجام شده بود، همین باعث شد که منصور خلیفه عباسی ابو مسلم خراسانی در سال 137 هجری قمری، در حالی که ابو مسلم خراسانی 38 سال داشت، با حیله و نیرنگ به قتل رسان. پس کدام یک از خلیفه های عباسی بودن که ابو مسلم خراسانی به قتل رساندن؟ منصور خلیفه عباسی. به چه دلیل؟ به خاطر که از نفوذ ابو مسلم در بین مردم در هراس بود. خب میریم سر عنوان بعدی که راجب یک از شخصیت های دیگر میخوانیم، راجب امیر فولاد و امیر کرور میخوانیم. امیر فولاد از امرا یا امیران غور در مرکز افغانستان بود. امیر کرور فرزند امیر فولاد که در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت، پیروزی های زیادی به دست آورد. امیر کرور یک مرد دانشمند و شجاعی بود. قسمی که گفته شده او اولین شعر پشتو پس از ورود اسلام به افغانستان او سروده هست، یعنی اولین شعر پشتو بعد از اینکه اسلام وارد افغانستان میشه توسط کی سروده شده؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان که در قدیم خراسان یاد میشد، افغانستان فیلی به نام خراسان یاد میشده. افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضای نابسامانه داشت. به خاطر چی؟ که حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در گوشه و کنار افغانستان حکومت‌های محلی تشکیل شده بوده. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی میکنن و شهرهای زیادی از افغانستان تحت تصرف خود میارن که خاندان عموی ها که از جمله خاندان قریش بودن، خلافت 90 سالهشان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان میرسه. بعد از به قدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی چکار میشه؟ با حیله و نیرنگ به قتل میرسه. امیر کرور فرزند امیر فولاد یک مرد دانشمند و شاعر بود. طبقه که گفتیم اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام توسط کی سروده شده بود؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. خب حالا که درس تمام شد و برای از اینکه مطمئن بشیم آیا شما درس گوش کردیم و چیزی دریافت کردیم، به همین خاطر یک فعالیت صنفی داریم که باید چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. من سوالات رو میخوانم، شما میشه پیش خو پاسخ صحیح سوالات بده. سوال اول، عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ آفرین، عموی ها مربوط به خاندان قریش بودن. سوال دوم، ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ بله دقیقاً، ابو مسلم خراسانی در زمان خلیفه منصور خلیفه عباسی چکار شد؟ به قتل رسید. و سوال آخر، امیر کرور فرزند کی بود؟ امیر کرور فرزند امیر فولاد بود. خب این بود فعالیت صنفی. بریم سراغ کار خانگی. شاگرده عزیز، 4 سوال کار خانگی شما هست، حتما کار خانگی خود انجام بدیم، داخل کتابچه های خود یادداشت کنیم. من سوالات میخوانم، میشه شما کار خانگی رو بگیریم. سوال اول، در زمان ورود اسلام در شمال به جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ سوال دوم، دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. سوال سوم، چرا مردم از قیام های ضد خلافت عموی ها حمایت کردن؟ چرا مردم از قیام های ضد خلافت عموی ها حمایت کردن؟ و سوال چهارم، امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتن؟ امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ کار خانگی حتما قبل از اینکه ما درس جدید در آینده بخوانیم، شما حتما کار خانگی پاسخ بدین. دقیقا شامل کار خانگی شما میتونید از داخل کتاب پاسخ صحیح رو پیدا کنیم، یعنی تنها مرجعی که شما استفاده میکنید کتاب شما هسته. خب شنوندگان عزیز، درس ما ختم شد و موضوع درس بعدی که میخوانیم ذکر میکنیم در جلسه بعدی، هفته بعدی، اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها رو مطالعه میکنیم که شامل صفحات 9-12 کتاب شما میشه. خب موفق باشیم، روز خوب و خوشی داشته باشیم. خداحافظ همه شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صفحه 9 با هم دیگر پیش میبریم. موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برید سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا با هم می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در ساختار اداری، نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا مقرر به جرگه بزرگان ایجاد می‌کرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن. و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفته می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی نیز در دوره پیشرفته های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت های نظامی احمدشاه بابا می خوانیم. گفته می تونیم که در عرصه های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتند. احساسات جنگی و منفیت جویی افغان‌ها در فتوحات خود تشویق می‌کردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تأمین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوه موجود بود، یکی قوای منظم و دیگر قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت. و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدن. احمدشاه بابا در سمتهای سیگانه قوتهای مسلح توظیف می کردن و مهمترین لشکرکشی ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت که در او جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغانها را از جنگ به دست آورد. گفته می تانیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چکار کردن؟ لشکرکشی کردن که در آن پیروزی‌های در همین لشکرکشی ها توانستم چکار کنم؟ پیروزی های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی و که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب بله، فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا میخوانیم. خب قبل از اینکه خواسته باشین درباره سجایای احمدشاه بابا بخوانیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا میخوانیم. پس گفته میتونیم که احمدشاه بابا به حیث اساس گذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودند. و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهی، یعنی در کل احمدشاه بابا چیکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمیگذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوشی را نمیامد. دستار میبستن، یعنی همون لونگی در سر خود میبستن و روی زمین مینشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن میگفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و وطن‌دوستی بودن احمدشاه بابا. خب احمدشاه بابا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودن و از رای مسالمت و دوستی پیش می آمدن. با وجودی که به وسعت خاک می اندیشیدن، یعنی به وسعت خاک، به گسترش خاک فکر می کردن، اما از خونریزی جلوگیری می کردن و به پاس این گونه سجایای پسندیده به احمدشاه بابا لقب بابا داده شد. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاید حالشان شد وفات کردند و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر کندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانیم. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنند، فرزند اینا تیمورشاه هسته که به حکومت میرسند. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال احمدشاه بابا. تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خدای خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر کندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر کندهار وزیر شاولی خان به قتل رساند و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید و دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد. یعنی در کل دوره تیمورشاه چیکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره سجا ببخشین، دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در بعض نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا به او میراث مانده بود نگهداری کرد. تیمورشاه با شاه مراد بیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مراد بیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمور داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمور که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود، و همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر برس برده بود ایتوانست چگاه کنه؟ حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونین شاگرده عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح آمیزی با همسایگان خود داشت. و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد ای بود که تقسیم قلم رو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردن و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی ها موفق شد به چی؟ به هند، غرب و شمال، ای توانست کشور به سرحدات طبیعی خودی و برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتند. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندیم، گفتیم که او یک مرد فروتن، شجاع و مردم داری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او با در کل سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمین ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوست بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین. تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمروه میان فرزندانی موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. بله، فعلا میرین سراغ کارخانگی. میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات همه میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدن؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، که سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاه زمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی، برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه و اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دهم شما رو خوش آمد میگیم. خب در این جلسه قرار هست به بررسی سه درس ابتدایی تاریخ صنف دهم بپردازه که شامل تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اویسایی هست که شامل صفات 3-12 کتاب درسی شما میشه، که هر یک از این موضوعات نشان دهنده بخشی از هویت تاریخی و تمدنی افغانستان هست. قبل از شروع، بیایید اهداف هر سه درس مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در اخیر درس ما با این موضوع آشنا خواهید شد: شناخت تمدن آریانا و نقش آریایی ها در تاریخ افغانستان، درک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدنیت ویدی و همچنان درباره شناخت مدنیت اویسایی و تأثیر آموزه های زردوش بر زندگی مردم. خب به خاطر که اولین جلسه ما و شما از صنف دهم هسته، ما کدام درس از درس گذشته نداریم که خواسته باشیم مورد کنیم، ما مستقیم میایم سر درس جدید. خب اولین موضوعی که میخوانیم درباره تمدن آریانا هسته. گفته میتونیم که تمدن آریانا از نخستین تمدن‌های بشری هسته که ای در حدود 2500 سال قبل از میلاد در افغانستان شکل گرفته، که تمدن در مناطق مانند بلخ با عنوان مرکز اصلی خود آغاز شده. خود آریایی ها که اقوام هند اروپایی بودن، اینا از مناطق شمالی مانند آمو دریا و سید دریا اینا وارد افغانستان میشن. به همچنان گفته میتونین که زمان که اینا وارد افغانستان میشن، خود آریایی ها خود خور آریایی مینامن. به خاطر چی؟ به خاطر که به معنای نجیب و اصیل هسته. یعنی در کل خود آریایی ها خود خور نجیب و اصیل می دانن. یعنی به معنای سرزمین نجیب ها. یایی که به نام آریانا می نامن به معنای چی هسته؟ سرزمین نجیب ها. خب گفته می تونین که بلخ با عنوان پایتخت و مرکز اصلی خود آریایی ها انتخاب کرده بودن. و که این منطقه خود منطقه بلخ با اون به دلیل زمین های حاصل خیز و موقعیت جغرافیایی مرکز زراعت و آبیاری دستی بود. همچنان گفته میتونین که مردم در زمینه های فلزکاری، مسکوکات، طب و نساجی اینا پیشرفت های زیادی کرده بودن. خب از لحاظ اجتماعی اگر خواسته باشیم بگیم، خود آریایی ها به صورت کوچه نشینی بودن، یعنی زندگی میکردن، زندگی کوچه نشینی داشتن. اما زمانی که جمعیت اینا در بلخ زیاد میشه و اینا شروع به مهاجرت میکنن و سمت شهرنشینی حرکت میکنن، که نظام شاهی در میان آنها برقرار بود و اولین شاه اینا به نام کیومرث شناخته میشد یا به نام کیومرث یاد میشد. و در سال 1939 میلادی یک ظرف گیلی در بلخ پیدا میشه که تصویر یکی از شاهان آریایی به نام کیومرث روی همین ظرف حک شده یا نقاشی شده. خود آریایی ها از بلخ به مناطق دیگر مانند ایران، هند و اروپا مهاجرت میکنن و تمدن های دیگر پایه‌ریزی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود از قسمت آریانا یا آریایی ها. خب میریم سراغ مبحث بعدی، مدنیت ویدی. گفته میتونین که مدنیت ویدی حدود 2000 سال قبل از میلاد آغاز شده. چند سال قبل از میلاد مدنیت ویدی آغاز شده؟ 2000 سال قبل از میلاد. که این مدنیت گفته میتونیم بر اساس سروده های مذهبی ویدی که به زمان سانسکریت نوشته شده شکل گرفته. و همچنان گفته میتونیم که این مدنیت به نام ویدها که متون مذهبی آریایی ها بودن شناخته میشه. که این سروده ها گفتیم به زبان چی نوشته شده؟ سانسکریت نوشته شده. و از چهار کتب مقدس به نام های ریگ ویدا، اتهرو ویدا، ساما ویدا و ویجو ویدا تشکیل شده. و همچنان گفته میتونیم که بلخ همچنان با عنوان پایتخت و مرکز اداری خود انتخاب کرده بودن و که این شهر با دیوارها و برج‌های بلند محافظت میشد و آثار اینا هنوز هم باقی مانده. خب زنان در این دوره که بوده، در دوره مدنیت ویدی گفته میتونیم زنان در این دوره نقش برجسته داشتن، به سرایش به سروده های مذهبی ویدی میپرداختن، که جامعه به صورت قبیله‌ای و مبتنی بر ارزش های خانوادگی مدیریت میشد. همچنان مردم به زراعت و باغداری و دامداری روی آورده بودن و مبادلات اقتصادی آنها به اساس چی بود؟ داد و ستود کالاها انجام میشد. به اساس چی انجام میشد؟ به اساس داد و ستود کالاها انجام میشد. که حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند اینا به عنوان معیار ارزش در معاملات استفاده میکردن. و در قسمت فرهنگ و هنر، مردم از گل برای ساخت ظروف استفاده میکردن و که این ظروف در مراسم و جشنها کاربرد داشت. مردم از گل برای چی استفاده میکردن؟ برای ساخت ظروف استفاده میکردن. که این ظروف در کجا کاربرد داشت؟ در مراسم و جشنها. خب میریم سراغ موضوع بعدی، مدنیت اوستایی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که مدنیت اوستایی حدود 1000 سال قبل از میلاد ای در بلخ شکل میگیره. که این مدنیت بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها هسته و کتاب اوستا بنامشه. خود اوستا مجموعی از نصایب و قوانین دینی زردوش هسته که به ترویج اصول اخلاقی و دینی میپردازه. همچنان گفته میتونیم که زردوش اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که این هم چکار میشده آموزش میداده و مردم به عبادت خدای یکتا یعنی آهورامزدار دعوت میشده. خود اوستا شامل پنج بخش هسته. اوستا شامل چند بخش هسته؟ پنج بخش: یسنا، ویسپورد، وندیداد، یشید و خورد اوستا. درباره فرهنگ و رسوم اجتماعی اینا بگیم، گفتم میتونیم که جشن نوروز اینا اسب دوانی و موسیقی از رسم همی دوره بوده. همچنان گفتم میتونیم که بقایای سنگی و معابد زردشتی مانند آتشکده بلخ نشان دهنده پیشرفت فرهنگی همین مدنیت اوستایی هسته که خود زردوش با گشتاس شاه بلخ همکاری میکنه و آموزه‌های خود گسترش میده. این مدنیت گفته میتونین که با تأسیس نظام‌های سیاسی بیداری مستحکم کمک میکنه. خب پس اوستا به چی مناسه؟ به معنی قانون. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. برای فعلا درس به صورت خلاصه جمع‌بندی میکنه. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در گل در درس ما خواندیم که چگونه تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی پایه‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان شکل دادن، که گفتیم تمدن آریانا بر تأسیس بلخ با عنوان مرکز تمدن و پایه‌ریزی نظام شاهی آغاز شد، که مدنیت ویدی با تمرکز بر زراعت و سروده‌های مذهبی جامعه منظم‌تر ایجاد کرد. همچنان درباره مدنیت اوستایی خواندیم و گفتیم که مدنیت اوستایی ای حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که در بخش شکل گرفت، که این مدنیت بر اساس چی تشکیل شده بود؟ بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها بودن ای بنا شده بود. و همچنان درباره خود زردوش گفتیم که ای اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی آموزش میداد. و گفتیم که خود اوستا شامل چند بخش هست؟ شامل پنج بخش هست. و همچنان درباره جشن، درباره فرهنگ اینا گفتین که جشن نوروز و اسب دوانی و موسیقی اینا از رسوم همین دوره هسته. و همچنان درباره نقش‌های سیاسی اینا گفتین که زردشت با گشتاس که شاه بلخ هسته اینا همکاری میکنن و آموزه‌های خودش کار میکنن گسترش میدن، که مدنیت این مدنیت اوستایی به تأسیس نظام‌های سیاسی و اداری مستحکم کمک میکنه. خب یه بود از خلاصه درس امروز ما. در قسمت فعالیت صنفی درس شده. خب در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول: آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ خب این سوال مربوط به شما میشه، پاسخ بده. آفرین. گفته میتونیم که آریایی ها حدود 2500 سال پیش از میلاد اینا از مناطق شمالی مانند آمور دریا و سیر دریا وارد افغانستان میشن. و سوال بعدی: مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ بله دقیقا، مدنیت ویدی به دلیل سروده های مذهبی خود ویدی که پایه فرهنگی بود به این نام شناخته میشه. سوال سوم: زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ آفرین، زردشت مردم به عبادت خدای یکتا که آهورامزدا بود ای دعوت میکرد و اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که آموزش میداد. و سوال چهارم: کتاب اوستا چه بخش‌هایی دارد؟ کتاب اوستا چه بخش‌هایی دارد؟ میشه بخش‌هایی رو ذکر کنه؟ آفرین، کتاب اوستا شامل پنج بخش هسته: یسنا، ویسپورد، وینداد، یشید و خورد اوستا. شامل چند بخش بود؟ پنج بخش. تشکر از شما. خب قسمت بعدی کار خانگی هسته. من سوالات میخوانم، شما میشه یاد داشت کنیم. شما کتابچه و قلم بگیریم شاگردان عزیز. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. قبل از اینکه باز ما بریم سراغ درس بعدی، حتما سوالات شما پاسخ باید بدیم. سوال اول: چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردن؟ چرا آریایی ها بلخ به عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردند؟ سوال دوم، نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ سوال سوم، اوستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ اوستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ و سوال چهارم، از رسوم اجتماعی مدنیت اوستایی دو مثال بیاورید. از رسوم اجتماعی مدنیت اوستایی دو مثال بیاورید. خب شاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم، پاسخ کار خانگی رو با خود داشته باشیم. خب میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به تاریخ اساطیری افغانستان میپردازیم که شامل حکمرانی پیشدادیان، کیانیان و خانواده اسبه میشه. پس منتظر باشید تا در این درس ها با حکمرانان نظام های اجتماعی و نبردهای اساطیری افغانستان بیشتر آشنا بشید. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. به تو امشب نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. خسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم. با خدا خسته شدم شدم، بی تو تنها تو وابسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم به تو امشب نگرانه نگرانه دل بشکسته شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم